أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرض یمین و خصامه مدعا علیه بود که اگر مدعا علیه قسم بر نفی جنایت و عدم قتل توسط او اقامه این قسامه رو کرد، فرمودن که لیس علیه شیء، نه قصاص و نه هم دیه. مرحوم صاحب جواهرم فرموده بلا خلاف و لا اشکال، اصلا مسئله خلافی هم نیست که بعد از آنی که قسم خورد مدعا علی دیگه دیه هم بر او ثابت نیست، نه فقط قصاص از عهده او ثابته که دیه هم از عهده او ثابت خواهد بود. این مقتضای قاعده بود، مؤید به برخی از روایاتی که قبلا اشاره شد. بحث منتهی شد به برخی از روایاتی که مخالف این قاعده بود و عمدتاً فعلا بحثمون در روایت ابی بصیر بود. در روایت ابی بصیر زیر روایت بعد از آنی که در صدرش متعرض قتیل اون قتل انصاری و اون قضیه شده و اصل قضیه قسامه، در زیر این روایت این گونه آمده بود که خلاصه اگر اذا دعا الرجل على القوم انهم قتلوا شخص ولی دم ادعا بکنه، ادعای على القوم انهم قتلوا، کانت الیمین لمدع الدم قبل المدعا علیهم یا قبل المدعا علیهم، یعنی یمین مدعی مثلا قبل از یمین مدعا علیهم یا لمدع الدم قبلهم، یعنی در رابطه با اونها این باید قسم بخوره. فعلى المدعی ان یجیع بخمسین یحلفون ان فلانا قتل فلانا، تا اینکه میگه و ان لم یقسموا، شاهد ما اینجا بود، و ان لم یقسموا یعنی مدعی قسم نخورد، فإن على الذين الدعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا. منکر مدعا علیه قسم میخوره بر این که من قاتل نیستم و قاتلی هم نمیشناسم، 50 نفر. فإن فعلوا قسم خوردن ادا اهل القريه الذين وجد فيه، اگر قسم خوردن اون اهل اون دهی که این شخص مقتول در اونجا پیدا شده ضامن دیان، و ان کان به ارض فلاتن یعنی قتیل ادیت دیته من بیت المال. خب گفته می شد همانطوری که در کلام آیه قدس سر روح آمده بود که این روایت دلالت میکنه بر این که اگر مدعا علیه قسمم بخوره نهایت قصاص از او ثابته و اما دیه نه و عهده او هست. مرحوم آیه قدس سر روح خودش رو از دلالت این روایت بر ثبوت دیه راحت کرد به تضعیف روایت سنده و دلالت رو پذیرفت که این روایت دلالت داره بر ثبوت دیه، ولیکن به خاطر ضعف سند رفع ید از این روایت فرمودی شد به خاطر علی بن ابی حمزه بطائنی که در سند روایت واقع شد. در حالی که ما گفتیم این روایت رو از سندش به این مقدار نمیتونیم غمزه این کنیم و لذا سندش بر ما حداقل اینه که اگر نگیم صحیحه به اون معنا، روایتیه که مورد وثوق و اطمینانه. ولو علی بن ابی حمزه در اواخر عمرش منحرف بوده، ولیکن روایاتش که عمدتاً مأخوذ از او بوده در عصر سابق و انحرافش مورد اعتماده به خاطر وثاقتش در اون زمان. و چه بسیار اشخاصی که بعد از مدت ها منحرف شدن در حالی که ابتداءً مستقیم بودن. چه میکنه مال دنیا با انسان؟ عمده انحراف اینها به خاطر وکالتی که داشتن و اموالی که دست اینها جمع شده بوده از موسی بن جعفر، وکیل بودن از ناحیه اون حضرت، اموالی که جمع شده و به خاطر این اموال بعد از آنی که خلاصه حضرت از دنیا رفت، برای اینکه اموال رو به صاحبش بر نگردونن، به حضرت رضا سلام الله علیه، دیگه منحرف شدن و این باب ادعای مهدویت و نمیدونم غیبت و به من در موسی بن جعفر رو باز کردن و اون حضرت رو غائب معرفی کردن و گفتن که نه، اون حضرت از دنیا رفت. چه بسیار بسیار اشخاصی که واقعا مال اونها رو بعدا منحرف کرد و هم دیدیم و دیدیم و کثیرا ما هم شنیدیم و شما هم حتما هم دیدید هم شنیدید. ولی به هر حال اینها بعد از انحراف واقفه تعبیر ازشون به کلاب ممطوره بوده که مورد نفرت شیعه بودن. اصلا دیدید اینکه کلاب ممطوره چجور تنزه دارن مسلمین ازش، نه اروپایی ها. چرا میگن؟ برای اینکه وقتی سر تر میشه، برای اینکه مبادا یه تکونی بخوره خلاصه سر تا پا رو دیگه نجس بکنه، با اون تکونش آب میپاشه، چجور انسان تحرز داره از کلاب ممطوره. شیعه از اینا متحرز بودن، تحرز المسلم من الکلاب الممطوره، اینجوری بوده. وقت چطور میشده که بعد از این انحراف بیان و از اینها روایات تلقی بکنن؟ به هر حال نداره. کتاب علی ابن ابی حمزه کتاب داره، علی ابن ابی حمزه، و مثل کتب حسین ابن سعید اهوازی و امثال او از کتب مشهوره معروفه ای بوده و لذا کتب اینها معتمد بوده. و مثل کتب بنی فضال که بعد از انحراف کتبشون معتمد اصحاب در نقل حدیث بوده، کتاب علی ابن ابی حمزه این چنین بوده. پس از ناحیه سند ما تشکیکی در روایت نمی کنیم. انما الکلام فی الدلاله، آیا مفاد این روایت اینه که نسبت به قضیه مدعا علیه اگر قسم خورد محکوم به غمان دیت یا نه؟ به نظر میرسه این روایت باز دلالتش بر این مدعا تمام نباشه و ما تعجب میکنیم که مرحوم آقای قدس سره چطور این روایت رو به عنوان دلیل بر ثبوت دیه در مسئله ما قرار داده. صاحب جواهر، حالا خواهد آمده انشاءالله، روایت مسئله رو که تو کلام مرحوم آقای قدس سره هم مورد استناد برای اون قول قرار گرفته ذکر میکنه، خب اونو جواب میده. ولی روایت علی ابن ابی حمزه یا روایت ابی بصیری که مشتمل بر علی ابن ابی حمزه تو کلام ایشون هم نیامده به عنوان دلیل این جهت. شاید سرش این باشه که از نظر صاحب جواهر خیلی روشن بوده که این روایت مربوط به بحث قسامه ما که در فرد قسامه بر عهده مدعا علیه و منکر باشه دیه بر عهده او اینگونه نیست. این روایت مفادش اینه که خب قسامه بر مدعا علیه، خب وقتی که مدعا علیه قسم خورد نتیجهش اینه که از عهده او ساقطه همه چیز، همونی که تو کلمات قوم آمده سقطت دعوا. اگر مدعا علیه قسامه رو اقامه کرد دیگه ادعا ساقطه، نه مدعا علیه ملزم به قصاصه نه ملزم به دیه. منتها در این روایت آمده فَإِنْ فَعَلُوا یعنی اقام القسامه ادا اهل القریت الذین وجد فیه. نداره تو روایت فَإِنْ فَعَلُوا اَدَّوا یعنی اون متهمین اون مدعا علیهم، فَإِنْ فَعَلُوا اگر مدعا علیهم و متهمین اقامه قسامه کردن اهل قریه ضامنه. بحث قتیل القریه از این خودش یه بابی داره در روایات، روایات متعددیه و تعبیر صاحب جواهر قدس سر رو اصلا به قتیل القریه اصلا یه اصطلاحیه قتیل القریه، کسی که در حیی در قبیلهی در آبادی کشته بشه اون آبادی ضامن جریره و ضامن دیه اون مورد هستن، نه از باب این که اونا متهم به قتل هست، نه حتی بعد از آنی که اگر متهمم بودن قسم خوردن بر این که با قاتل نیستی. اصلا عنوان قتیل القریه عهده رمان دیه او بر اهل اون قریه و اون آبادی و اون قبیله و اون محله. در روایات بین قتیل الفلاته و العسکره و تعابیری از این قبیل از یک طرف و بین قتیل الحی و القریه از طرف دیگر تفکیک آمده که قتیل العسکر یعنی اون جایی که محل ارتیاد عمومیه، مربوط به طایفه خاصی نیست، قبیله خاصی نیست، بازار عمومیه، معسکره، پادگانی است که محل رفت و آمد عمومیه. قتیل در این مورد ومان دیش بر عهده بیت المال قرار داده شده، اما قتیل الحی یعنی آبادی، قریه، روستا و مواردی از این قبیل بر عهده اون اهل اون قریه قرار داده شده، نه به نقطه این که اینها قاتلن، نه همان طوری که بیت المال که قاتل کسی نیست، در مواردی که شخص توسط یک قاتل مجهولی مقتول بیت مال المسلمین زامنه، اشخاص حی و قریه هم در فردی که قاتل شخص مشخص نشه ضامنه، که انه یک وظیفه عمومی، یک زمان عمومی، یک تکلیف عمومی نسبت به اهالی محل در جاهای محدود که مواظبت داشته باشن. قدیم مثل الان همه جا دیگه ممکنه در بلاد و شهرهای بزرگ شرطه و اینها بوده، اما دیگه اینجور نبوده که دیگه یک شاخم شرطه تو روستای فلانی داشته باشه. الان اینجوری شده، شهرهای بزرگ شرطه داشته، قوای تنظیم کننده شهر داشته، شرطت الخمیس خلاصه رئیسش خود حاکم شهر بوده، و اما مناطق محدود، قرا، قصبات، آبادی‌های محدود، احیاء محدود، اینا که انهو دیگه حفظ امنیت اونجا به عهده خودشون، قبائل باید حفظ امنیت محل خودشون رو باید بکنن، شرطه حفظ امنیت عمومی شهر و مراکز بزرگ و عمومی شهرها رو میکنه، و اما محال محدود حفظ امنیت اونجا به عهده خود اهالی اون محل، و لذا بر عهده قریه این گونه گذاشته شده که اگر کسی تو آبادی شما کشته شد، نه فقط تو آبادی شما، اگر نزدیک آبادی شما، داره که قتیل بین قریتین میگه اون باید حساب کنن به کدوم قریه نزدیکتره، اقرب هما الیه، یعنی نه فقط امنیت داخل آبادی به عهده اهل آبادیه، حومه و اطراف نزدیک هم به عهده اونها. همینه که صاحب جواهرم میگه اینا هیچ موجبی نداره، اصلا قضیه قریه آقایون فقها عده ای آمدن این روایات رو به عنوان نصوص اتهام و نصوص لوف قریه و اینا رو ذکر کردن، در حالی که خودش عنوان قتیل و قریه عنوان داره. آیا به خاطر لوفه؟ بازم باید دیه بدن، ولذا قسم هم که بخورن ما نکشتیم، همشون هم قسم بخورن باز دیهش برای عهده، چون قسم که میخورن قصر رو نفی میکنن قصاص منتفی میشه. اگر احتمال داره مشارکه در قصر باشن نکول از قسم بکنن همه قصاص میشن، اگر احتمال مشارکه نه چون نمیشه، چون احتمال نیست همشون قاتل باشن دیگه طبق ضوابط باید عمل کرد، ولی کلام اینه اگر نکول از قسم کردن و احتمال قاتل بودن بود، اثر نکول اینه که طرف محکوم به قصاصه اگر احتمال قاتل بودن درش باشه.
قسم خوردنشون
چه فایده داره؟ اگه این احتمال وجود نداشته باشه قسم خوردنشون به چه وجه؟ برای اینکه دفع قصاص بکنن از کلشون و بقیه دیگه.
احتمالی که
برای چیش بکنن؟ قصاص که نمی‌کنن
همه
قریه
رو با هم
می‌دونن. خب می‌دونم قسمش موجب میشه که از عهده دیگران هم ثابت میشه قصد. یعنی اگر گفتیم مثلا در همین جا 50 نفر قسم بخورن دیگه از کل روستا و این آبادی احتمال تعمد قصد منتفی میشه. ولی تا اگر به مقدار قسام اقامه شد ولو احتمال قاتل بودنم در حق دیگری باشه اقامه قصاص برگو نمیشه.
ضوابط
اگر احتمال مشارکت نمیدیم هیچی، هر کیو احتمال قاتل بودن و مشارکتشو میدیم فقط قصاص میکنیم، منتها با رد فاضل
به صرف احتمالی کار
میکنیم. قسم نمیخوره نکول، معنای اثر قسم همینه، وقتی نکول از یمین میکنه اثر نکول اینه که تثبت و دعوا، معنای این که قسم بخور. ولی قسم چه خاصیتی داره؟ اگر گفتن حلفو جمیعا یعنی برای دفع تهمت قصد دیگه، اگر حلف وظیفه شونه قسم نخورن تهمت برشون مسجله و محکومه به قصاص.
یه روستا میاد یه روستا
اگر احتمال مشارکت داشته باشه بسمس بقیه موارد شما استیحاشی نداره اگر بناس، منتها شما میگید خیلی جاها احتمال مشارکت در قتل کل قریه در قتل نفر نیست. این روایت مفادش قضیه ثبوت دیه بر عهده مدعا علیه بعد الیمین نیست، که مرحوم آقای قدس سر رو این روایت رو به عنوان مدرک این احتمال ذکر میکنه و این روایت فقط به ضعف سند جواب میده. تعبیر این روایت اینه فَإِنْ فَعَلُوا یعنی اقسمو و اقامو القسامه ادا اهل القریت الذین وجد فیهم و امکان به عرض فلات، اینا قسم خوردن، متأمین قسم خوردن، این مقتول اگر مقتول القریه اهل القریه ضامنه بعد از قسم مدعا علیه، اگر مقتول الفلات ادیت دیته من بیت المال. وحیظا این روایت فإن امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول لا یقتل دم امرئ المسلم، دیش باید پرداخت بشه یا از ناحیه اهل قریه در قتیل القریه یا از بیت المال در قتیل الفلات، چون امیر المؤمنین فرموده قاعده اینه لا یقتل دم امرئ مسلم. به نظر این روایت خیلی روایت روند و هیچ ابهامی در دلالتش بر سقوط قصاص و دیه از مدعا علیه نیست، چون نگفت بر عهده مدعا علیه، گفت ادا اهل القریه و ربما، بله ممکنه متهم من اهل القریه باشه، اینی که شما فرمودید حالا اینجا رو از خواهم کرد، ممکنه متهم جز اهل قریه باشه، اما الان اگر بخشی از دیه بر عهده اوست نه به عنوان متهم بالقتل بلکه به عنوان ضامن جریره قتل واقع. اگر مرحوم آقای خوی قدس سر رو ناظره به این حیثه که ممکنه اطلاق داره این روایت نسبت به جایی که خود این متهم هم جز اهل القریه باشه، پس بنابراین این روایت افادش اینه که متهم هم ضامنه و اون بخش از دیهی که نصیب اوست با این که قسم هم خورده باید دیه بده. خب این باید دیه بده این از قبیل اینه که شخص متهم اصلا ضامن جریره است به عنوان دیگری، مولاست، نمیدونم مواردی از این قبیله. خب با قضیه عنوان قسم و قسامه ومانه به عنوان متهمیش میره، اما ومانه به عنوان دیگری، به عنوانی که اهل القریه است، به عنوانی که ضامن الجریره، این روایت مفادش این نیست که متهم به عنوان متهم باید دیه بده تا شما بگید این روایت دلالتش اینه که متهم بعد الیمین هم موظف به دیه است، بلکه مفاد این روایت همونیست که مقتضای قاعده بود که بعد از یمین متهم سقطت دعوا، اما سقطت دعوا از متهم به یمینهی سقطت آن، نه از او قصاص میکنن نه او رو موظف به اداء دیه دارن. اما لا یقتل دم امرئ مسلم، در این حال اون دم قتیل مضمونه بر عهده کی؟ بر عهده اهل قریه یا بیت المال به اختلاف موارد.
ظاهر روایت این نیستش که مدعا علیه همون اهل قریه باشن؟
اولا بله
ان الذين ادعي عليهم،
بله ادعي عليهم، اما ادعي عليهم اهل القريه،
بله زمان میگه که فان فعلوا ادعى اهل القريه،
بله فان فعلوا ادعى اهل القريه، نه اینکه هم متهمون،
بله
ولی مدعا عليهم هم اهل قريه، مدعا عليهم اولا و ثانیا، نذاشتی تکمیل بکنم، اولا و ثانیا، اولا فرض نشده در روایت مدعا علیه من اهل القریه باشه، ممکنه مدعا علیهی که محکوم بر اساس لوث به قسامت از غیر اهل قریه باشه، قتیل قتیل القریه یعنی وجد بین اظهرهم، اما متهم به قتل به قول ایشون از جای دیگه برداشته آورده انداختتش اینجا، ولی یه دم میگه بابا این کشته رو خلاصه اون فلانی آمد آوردش اینجا سرشو برید رفت، روایت نداره که اهل القریه متهم به قتل باشن، فرض روایت اینه که متهم به قتلی بوده که محکوم به قسامه است، ولو این محکوم به قسامه من غیر اهل القریه باشه اولا، و ثانیا گیرم متهم به قتل من اهل القریه، بخی از افراد اون قریه هم متهمه، بسیار خوب، اون فرد متهم موظف به قسامه، قسامه اقامه کرد از متهم به ما انه شخص متهم دعوا ساقطه قصاصا و دیتن، اما نوبت میرسه به چی؟ اهل القریه که خودش هم جز اهل القریه هست نداره، ولذا این روایت هیچ ربطی به ثبوت دیه بر عهده مدعا علی بعد از امامه قسامه توسط او نداره.
این بعد دو بار قسامه بخوره یه بار به عنوان اینکه مدعا علی همه یه بار به عنوان اینکه اهل قریه
هست، نه دیگه اهل قریه فرض اینه که متهم اصلا نیستن، فرض اینه متهم خود این آقا بود، قسم متهمی آقا بود، یعنی ولی یه دم میگه این آقا مقاتل بابامونه، قسم خورد، اقامه قسامه کرد، 50 نفر اقامه قسامه کردن، دفع تهمت شد از این آقا.
فرض
کنید این آقا جزء مریم هست. جزء مریم هست. تموم شد. تموم شد. اما حالا که تمام شد، از تهمت خارج شد،
اصلا
قسم نمیخوام. اصلا ادعای دیگری وجود نداره. ولی اصلا صاحب جواهر میگه وقتی که اصلا ایشون میگه اگر حالا اقرارم کرد مرحوم صاحب جواهر به این روایت و امثال این روایت یه اشکال دیگری داره و اینم از عجایبیست که از صاحب جواهر سر زده. ایشان میفرماد اصلا در قتیل القریه بعد از آنی که متهم اقامه قسامه کرد، ضامن بودن اهل قریه خلاف قاعده است، چون به اقرار مدعی اونا قاتل نیستن. چون فرض اینه که مدعی میگه زید قاتله، وقتی میگه زید قاتله یعنی اهل قریه قاتل نیستن دیگه. من ادای زید از اهل قریه قاتل نیستن اگر زیدم از اهل قریه. ایشون میگه اینی که فقها مطرح کردن و در روایات آمده قتیل القریه مضمون بر اهل قریه است بعد از اقامه قسامه، ایشون میگه یعنی چه؟ بعد از آنی که خلاف اقرار مدعی و ولی دمه، ولی دم اقرار داره که اهل قریه قاتل نیستن، چون اگر اقرار نداشت که نمیرفت اقامه دعوا علیه او متهم بکنه. خلاصه حرف صاحب جواهر اینه، ایشون میگه که شما بعد از آنی که اقامه قسام توسط مدعا علیه شد نباید دیگه یقه کسی دیگر رو میگیرید از اهالی این قریه، بعد از آنی که انه شخص مدعی معترف به اینه که من ادای متهم قاتل نیست. ولی زاد ومانه دیه بر عهده قریه رو ایشون میگه این خلاف به اصطلاح موازینه، خلاف قواعده. یه عبارتی هم داره که ایشون میگه بلکه بالاتر، حتی نسبت به ومان بیت المال در قتیل الفلات. نمیدونم صاحب جواهر اینجا در حالت بین خواب و بیداری احتمالا اینا رو متعرض شده. ایشون میگه که حتی ضمان بیت المال موجبی نداره، بعد از آنی که بیت المال که مفت نیست، که هر کی باید خسارتش پرداخت بشه، چون ولی دم متهم رو شخص خاصی میدونه، گفت به چی؟ به شوشتر زدن گردن مسگری. ولی دم میگه زید قاتله، زیدم قسم میخوره، خب حالا قسم میخوره از عهده او ساقط شد، ولی دم میاد خیر بیت المال رو میگیره. بیت المال به اعتراف ولی دم ضامن نیست، چون بیت المال چیو میخواد ضامن باشه؟ ولی دم ولو مدعا علیه اقامه قسامه کرد، ولی دم معتقده که این آقا ضامنه، حالا قسم خورد و بندازه به قیامت. فان یمینه ذهب به حق صاحبه، بیت المال دیگه چی پرداخت بکنه؟ ولیزایشون میفرماد در مسئله قسامه بعد از قسامه مقتضای قواعد اینه که همانطوری که مدعا علی نزامن دیه نزامن قصاص، اهل القریه هم نباید زامن باشن، بیت المال هم نباید زامن باشه بعد از اعتراف مدعی به این که قاتل منحصر در متهمی است که با قسامه از خودش دفع قصاص و دیه کرد. خب میگه بعد در زیر کلامشون داره ولو مرحوم صاحب ریاض اینو به صورت حکم مسلم فرموده که باید دیه بر عهده اهل قریه است یا بر عهده بیت المال، اما ایشون میگه این موجبی نداره. و این که صاحب ریاض هم به صورت مسلم آخر کلامش هم ایشون چیز داره که المسئله تو غیر محررتن فی کلام الاصحاب، در کلمات فقها ها به صورت منقه و محرر نیست که انه ولو در بعضی از کلمات آمد.
خب این اشکالم به روایت این از قبیل
اجتهاد در مقابل نفس از مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه و ما اعظم حقه، که صاحب جواهر فحلیت از فحول اصحاب در جمع اینجا بقیه معمولا عیال کلمات ایشان هستن. بحث قصاص جزء مباحثیه که کمتر تو کلمات منقح شده و لذا یکی از کسانی که نسبتا منقح مباحث قصاص رو دنبال کرده مرحوم صاحب جواهره. ولیکن الجواز قد یک بود. خب در این مورد این کلام صاحب جواهر به این که مدعا علیه ضامن نیست، قریم نباید ضامن باشن، بیت المال هم نباید ضامن باشه، در حالی که مقتضای نص خصوص این روایت و غیر این روایت، روایت ابی بصیر و غیر روایت ابی بصیر، مما تضمنت قاعده الظن، اینه که لا یقتل دم امرئ مسلم و بنا نیست که و مانع اهل قریه به عنوان متهم به قتل ثابت باشه تا گفته بشه ولی دم معترف به عدم ومانهم، بلکه ومان اهل قریه به عنوان ومان جریره است، کما اینکه ومان بیت المال در مواردی بین اعتباره. مثلا قاتل اگر فرار کرده یا قتیل الزحام و امثال این موارد، اونجایی که دسترسی به قاتل نیست نه به خودش نه به مالش، تؤخذ دیته من بیت المال کما فی النصوص. چرا؟ لأنه لا یقتل دم امرئ مسلم. مثلا خودش قاعده تو بل حکم واقعی از باب حکم ظاهری نیست. تا شما بگید ثبوت دیه بر اهل القریه جاییه که احتمال قاتل بودن اونها باشه و با اعتراف ولی دم به عدم قاتل بودن من ادای متهم من اهل القریه، دیگه نوبت به ضمان اهل قریه نمیرسه. این به عنوان حکم ظاهری نیست. یا صاحب الجواهر قدس سره که تلقی مرحوم صاحب جواهر از روایت که انهو اینه که بخواد به عنوان حکم ظاهری اهل القریه ضامن باشن چون شاید اینا قاتل باشن، وقت صاحب جواهر میگه اگر شاید اینا قاتل باشن، خب شایدی که ولی دم معترف اینا قائل نیستن دیگه معنا نداره محکوم به ضمان باشن. صاحب جواهر قاعده ای عمل کرده، بحثو بر اساس همون استخاضات اصولی خودش میخواد بگه که اینجا ضمان القریه به عنوان حکم ظاهریه، حکم ظاهری هم منوط به اینه که حجت برخلافش نباشه و من جملت الحجج اینه که مدعی مقر باشه. مدعی وقتی که مقر این آقا ضامن نیست، خب به چه عنوان خیر این آقا رو بگیره؟ معترف به این که این آقا ضامن نیست. یا موارد متعددی تصریحی بمیشه، کسی آمده اقرار میکنه میگه من قاتلم، ولی یه دم میگه من میدونم این قاتل نیست، آیا میتونه قصاص کنه الان این ولی یه دم؟ ولی اون آقا اقرار کرده، اقرار حجت ظاهریه به این معنا که مادامی که حجت برخلافش من یقینه او اقراره من المدعی به خلافه نباشه، اگر طرف مدعی مقر به این که این آقای معترف بدهکار من نیست، خب نوبت به بدهکاری نمیرسه. اینا همه مرحوم صاحب جواهر رو وادار کرده که قضیه رو به عنوان حکم ظاهری و تشکیک در ضمان قتیل القریه به عنوان اینکه قتیل القریه مضمون بر اهل القریه نیست، مضمون بر بیت المال هم نیست، چون ولی دم معترف به اینکه این آقا قاتل نیست، در حالی که اونجوری که ما روایت رو معنا کردیم و فهم بزرگان ما هم از این روایت همینی بود که ما عرض کردیم، یعنی اینی که میگن بیت المال ضامنه از باب این که بیت المال ضامن اون شیئیه که دسترسیه ولو به اون ضامنه حقیقی فعلا نیست، در این حال بیت المال رو ضامن قرار دادن. اینجا مثلا این قبیله اهل القریه رو به عنوان ضامن جریره در حقیقت اون چه در این روایات و در خصوص روایت ابی بصیر آمده مفادش اینه. فَإِنْ فَعَلُوا یعنی اقامُ الْقَسَامَةِ بر این که ما قاتل نیستیم متهمین، فَإِنْ فَعَلُوا اگر بود اَدَّاو، خب شما جا داشت بگید خب با این که اینا قسم خوردن اَدَّاو، پس بنابراین معلوم میشه قسامه مؤثر در سقوط دیه نیست، بلکه مؤثر فقط در سقوط قصاصه، اما دیه ثابت میشه. نه، این داره فَإِنْ فَعَلُوا اینها ادا غیر اینها، ادا اهل القریه اولا این بود که اگر متهم منظوری بود ضمیر می آمد، فَإِنْ فَعَلُوا اَدَّوا، در حالی که فَإِنْ فَعَلُوا ادا اهل القریه الذین وجد فیهم و این کان به ارض فلاتن ادیت دیته من بیت المال فان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول لا یبطل دم امرئ مسلم. و رضا به نظر ما این روایت هیچ منافاتی با اون چه حکمی که قبلا گذشت و مختار مرحوم آقای کوی قدس سره بود و مختار مشهور بود تا جایی که صاحب جواهر فرموده بود که لا خلاف فیه ولا اشکال، هیچ منافات با اون نداره، حکم همونه که با قسامه مدعا علیه دعوا از نسبت به مدعا علیه ساقطه، قصاصا و دیتا بله بحث زمان دیه مقتولی که ضامن خاصی براش مشخص نیست، اگر قتیل القریه باشه مضمون علی اهل القریه، اگر قتیل الفلات باشه مضمون علی بیت المال، و این معنا مستفاد از عده‌ای از روایاتیه که در همین دو باب اینجا منتشر ذکر شده. والحمد لله رب العالمين.